سپاسگزارم. جناب آقای قادری، یه خورده کلانتر اگر به موضوع کالابرگ الکترونیک نگاه بکنیم، امیدواریم یه زمانی انقدر درآمد سرانه مردم خوب باشه در کشور، با توجه به اینکه ما کشور بسیار غنی هستیم، منابع بسیار زیادی داریم، که دیگه اصلا از این کمک‌های اینچنینی فقط برای یه گروه بسیار بسیار محدودی رو مجبور باشیم اختصاص بدیم، نه نزدیک به نیمی از جمعیت 86 میلیونی کشورمون رو مجبور باشیم که برهای یارانه بهشون اختصاص بدیم که هم بارش روی دوش دولت هست و همین که جلوه خوبی نداره برای یه کشوری که انقدر منابع غنی از هر نوعی که فکر بکنیم خداوند در اختیارش قرار داده. یه توضیح در این زمینه می‌فرمایید؟
خب استعداد تا تولید روبران نشه، تا درآمد سرانه افزایش پیدا نکنه، تا شاخصهای اقتصادی بهبود پیدا نکنه، اشتغال و درآمد و درآمد سرانه و تنوع تولیدات و افزایش صادرات و به طور کلی وضعیت اقتصادی مردم بهبود پیدا نکنه، ناچار دولت به عناوین مختلف توی این شرایط پرنوسان اقتصادی که تحت تأثیر تحریم ها و محدودیت ها و دقیقت به سر ناترازی های کشور وجود داره، به شکلی از قشرهای پایین درآمدی خصوصا دهک های اول تا سوم حمایت بکنه. منتها توی این شرایط الان وقتی که دست نرخ تورم نرخ قابل توجهی است و چندین سال همین نرخ ثابت میمونه، دولت راهی نداره جز این که بیاد و یه حد اقل خرید رو برای مردم تضمین بکنه و کمک کنه از طریق پرداخت به صلاح چیز
کالابرگ
کوپن الکترونیک و کارت الکترونیک در نقیب یه سری کالا کنان کالای ضروری شناخته میشه، اینا رو با قیمت مناسب در اختیار مردم بذاره و این اثر اصرار ناچاریست و خب تمام تلاش ها باید معطوف به این بشه که انشاءالله اقتصاد را بیفته و حالت اقتصادی سر سامان بگیره
انشاءالله. حالا ما چه بکنیم که به هر حال همین کمکی رو که با حالا محدودیت های اعتباری و بودجه‌ای دولت داره و در اختیار عده‌ای قرار میده که حالا دستشون درد نکنه، اما اینها رو بتونیم ادامه بدیم، میزانش رو به حدی برسونیم که تأثیر داشته باشه در اقتصاد خانواده؟ شما به عنوان نایب رئیس کمیسیون اقتصادی ممکن بفرمایید الان خط فقر کجاست؟ چه عددیه؟
نگاه کنید اعداد و ارقام که خط فقر ذکر میشه متفاوته. من نمیدونم مثلا، ولی مثلا اون چیزی که مسلمه الان ما توی شرایطی هستیم که نصف دهک اول بلکه بالاتر از ده تا پنج دهک نیازمند این کمک ها هستن و نیاز است که مورد حمایت قرار بگیرن. من اشاره کردم که به اصطلاح اگر ما بخوایم کمک های دولت رو معطوف به سدهکی که به نوعی تحت پوشش نهادهای حمایتی هستن بکنیم، خب بقیه دهکای به اصطلاح چهارم و پنجم و حتی ششم و هفتم هم ممکنه مشکل داشته باشن. و الان به هر حال جهتگیری و سمت دولت این بوده که فعلا هفت دهک رو مشمول حمایت ها کمک ها قرار بده تا یه خود اوضاع از این چیزی که هست بهتر بشه. چون نگاه کنیم ما با این ناترازی هایی که تو زمینه سوخت داشتیم، تو زمینه برق داشتیم و سر از فعالیت تولیدی ما در طول زمستان با مشکل مواجه شد و به اصطلاح خب تلاش هایی که در انجام میشه که ما بتونیم حداقل تو زمینه برق و گاز این ناترازی ها رو کم بکنیم با سرمایه گذاری که در انجام میشه تا یه مقدار به اصطلاح همین ظرفیت موجودی در بخش تولیدی داریم فعال بشه و گیرها به موانعی هم در حوزه‌ای که داریم اونا هم بتونیم به شکلی فعالش بکنیم که درآمد سرانه مردم افزایش پیدا کنه. اگر درآمد سرانه مردم به اصطلاح بهبود پیدا کنه دیگه نیازی به این کمک‌ها و حمایت‌ها نیست. تا زمانی که به هر شرایط اقتصادی و وضعیت تحریم و فشار خارجی و محدودیت ها ناترازی داخلی به این شکل وجود داره باید به شکلی مردم مزهم قرار بود.
خب برای تقویت کردن این کمک ها برای اون قشری که حالا شما فرمودید تو دهک 7 و شاید حتی 8 و 9 کسانی که به هر تشخیص داده شده که واجد شرایط برای دریافت یارانه هستن، بتونیم کمک ها رو تقویت بکنیم؟ چون حالا دو بار در سال مثلا دو تا حالا 500 هزار تومان هم ما بتونیم به گروه های نیازمند بدیم. و این واقعا تأثیرش در کل اقتصادمون خانواده در طول سال خیلی ناچیز هست، هرچند که حالا بودنش بهتر از نبودنشه. این که بتونیم حداقل این کمک ها رو بیشتر بکنیم، مردم بتونن مواردی رو که در تغذیهشون و سلامتشون تأثیر به سزایی داره، حالا این گروه هایی که ما در نظر گرفتیم واقعا پروتئینی، لبنیاتی و خاربار برای سلامتی مردم مهم هست، حالا به خصوص برای گروه های در سن رشد که باید از اینها هر روز استفاده بکنن تا مشکلی براشون به وجود نیاد، که اگر اینا استفاده نکنن باز تبعاتش به خود دولت برمیگرده، باز به بیمه ها برمیگرده، اگر دچار مشکل بشن اینا مجبورن در سالهای آینده مراجعه بکنن به مراکز درمانی، دارو میخوان، بعد مشکل دارو داریم، بعد درمان میخوان، مراکز درمانی، دکتر، هزینه های این چنینی که باز برمیگرده حالا یا به مراکز دولتی یا بیمه هایی که برها اینها رو تحت پوشش قرار دادن. چیکار بکنیم که یک حداقلی رو بتونیم تأمین بکنیم برای مردم که بدونیم مواد اولیه مورد لزومشون رو تأمین کردیم و اینها در دسترسشون هست؟
بکنیم من ابتدای بحث اشاره کردم، تا زمانی که برحال وضعیت اقتصادی بهبود پیدا نکنه، و اگر وضعیت اقتصادی بهبود پیدا کنه هم وضعیت مردم و هم وضعیت دولت بهتر میشه و دولت منابع کافی برای تداوم میتونه نمایت های داره، ولی اگر وضعیت اقتصادی رو، شاخص های اقتصادی رو تقویت نکنیم، ما تولید رو نندازیم، وضع کسب و کار رو بهبود نبخشیم و از همه دولت رو در اقتصاد کم نکنیم، از اون طرف بسیار ظرفیت های صادراتی و تعامل با کشورهای همسایه و توسعه تجارت با کشورهای همسایه و همسو استفاده نکنیم، اگر در تأمین مالی طرح‌ها و پروژه ها به گونه عمل نکنیم که این طرح‌ها زودتر تموم نشه، اگر به استفاده از ظرفیت های علمی نخبگان و نیروهای دانشگاهی ما استفاده نکنیم و به سمت اقتصاد دانش بنیان نریم، اگر در جهت کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی و تک محصولی حرکت نکنیم، اگر فضای کسب و کار تسهیل نشه و دقیقاً توی صدور مجوزها گشایش‌های ایجاد نکنیم، و وضعیت به همین شکل ادامه پیدا می‌کنه، دور باطلی است که ما رو گرفتار می‌کنه. بنابراین به اصطلاح این کمک‌ها و حمایت‌ها برای عموم مردم یه کار موقته و دقیقاً همونطور که در ابتدا اشاره کردید، بعد در حال فقط کشورهای پایین درآمدی جامعه مورد حمایت قرار بگیره. منتها مستلزم اینه که دولت دقیقا توی حوزه‌های اقتصادی مقدار با جدیت بتونه در جهت ارتقای شاخص اقتصادی کمک بکنه و به اصطلاح بهبودهایی رو داشته باشه.
حالا امیدواریم که این اگرهایی که شما بهش اشاره فرمودین همه به زودی اتفاق بیفته، یا روند به شکل باشه که ما ببینیم در جهت تسهیل تجارت، افزایش اشتغال، افزایش تولید، درآمد بالا رفتن، درآمد سرانه مردم حرکتی داره ایجاد میشه. ما چوبلای چرخ برها کارها و کسب و کارها نذاریم. مثلا ما با حالا کسب و کارهای مختلف صحبت میکنیم، برگشت ارز حاصل از صادرات رو میبینیم چقدر مشکل برای تولید کننده و صادر کننده ها ایجاد کرده، اشتغال رو کم میکنه، اونها رو با دغدغه های زیادی روبرو میکنه، انرژیشون رو باید بیشتر بذارن که جواب بانک مرکزی رو بدن که این ارز حاصل از صادراتشون رو به چه نرخی بیارن، چه جوری بیارن، بدن به بخشایی که اونها تعیین میکنن. و بسیار حالا شما چون در کمیسیون اقتصادی هستین، امیدواریم با این نگاه خوبی که دارین در جهت برطرف کردن مشکلات این عزیزان قدمهایی رو بردارین که این چرخش، این گردش، این گردونه به راحتی اتفاق بیفته و مردم ببینن نتایج مثبتش رو.
انشالله کار اگر کمیسیون اقتصادی داره دنبال میشه، ما هم در جهت تکمیل قوانین سکانان تحصیل تأمین مالی تولیدی ساختار که کار ارزشمند و مجلسش انجام شد، این رو داریم تکمیلش میکنیم در جهت اجرای سیاست 44 که و اشکال های باگذاری ها رو مجددن روی بررسی بکنیم، بررسی بکنیم در جهت تنظیمگری بخش برق که در جهت کمک به رفع ناترازی ها بتونه کمک بکنه. اینو کارهایی که در کمیسیون حمایت از تولید داریم انجام میدیم، در کمیسیون اقتصادی هم اون طرح مالیات بر عایدی سرمایه که منابع رو بیشتر به سمت بخش تولیدی سوق بدیم و از کارهای واسطه بازی و دلال بازی جلوگیری بشه و همینطور به حال تأثیری که در تجارت و کشور منطقه و توسعه مناطق آزاد تا دنبال میشه کارهاییست که ما داریم دنبال میکنیم. انشاءالله بتونیم گشایش و این حوزه داشته باشیم.
از شما سپاسگزارم آقای قادری. با شما خداحافظی میکنم. آرزوی موفقیت داریم برای شما و
خواهش میکنیم
همه همکاران. خداحافظ. متشکرم. خداحافظ. بله، صحبت کردیم با جناب آقای قادری، نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس. سرکار خانم دبیری، عذرخواهی میکنم که چند لحظه ما بحث گفتگوم رو با آقای قادری انجام دادیم که یه مقدار کلانتر به موضوع نگاه بکنیم و اینکه اتفاق بهتری توی کشورمون بیفته که نیاز نباشه ما حالا یه جمعیت زیادی از مردم رو تحت پوشش حالا حمایتی به این شکل قرار بدیم. خانم دبیری، صدای بندر داریم؟
بله.
یکی از دوستان به ما پیامک زدن و گفتن که بعضی از فروشگاه ها اجناس رو چند برابر گران می فروشن و افراد دیگر تمایلی به کالابرگ پیدا نمی کنن. خریدیم، پشیمان شدیم به این شکل. آیا این اتفاق می افته اون کالاهایی که برشون در نظر گرفته می شه؟ خانم دبیر، ما صداتون رو خیلی بد دریافت می کنیم. شما داریم میریم ببینیم که گرون نفروشن خلاصه.
خب من در پاسخ این شهروندمون باید بگم که اولا اون فروشگاه حق چنین کاری رو نداره بلافاصله اعلام بکنن کم فروشی یا گرفتن پول مازاد یا هر چیزی که هست. خب حتما سامانه 124 وزارت سمت رو بگیرن و به همکاران ما در 63 69 هم زنگ بزنن اطلاع بدن بلا فاصله بدون هیچ چشم در واقع پوشی، بدون اینکه ما بگیم این کدوم فروشگاه هست و کی هست و چطور هست، ترمینالش رو باطل میکنیم و از فعالیت درش میاریم. ببینید، ما این طرح رو گذاشتیم که مردم ما راحت‌تر خرید کنن، نه اینکه براشون چالش ایجاد بشه. بله. حتما برخورد خواهیم کرد و شک نکنید که به راحتی هم نخواهند این ترمینال هاشون رو آزاد بکنن.
یکی از دوستان پیامک زد 918-774 گفتن این کالابرگا به نفع فروشنده هاست نه خریدار. نمیدونم چرا این حرف رو زدن. شما که کالابرگ رو دارین رایگان دریافت میکنین، چرا به نفع خریدار نیست؟
هم رایگان هم قیمت مصوبیه که روی کالا درج شده. اگر یه کالای مثال میزنم نخود از این حبوبات ها هر کدوم 100 تومن باشه که نمیتونه بیشتر شده رو بده 180 تومن به شما. اگر چنین چیزی بوده بلافاصله اعلام بکنن یا برن به اداره، دیدن اگه دسترسی به اینا ندارن برن به اداره کل تعاون کار رفاه اجتماعی استان یا شهرستان خودشون مشخصات اون فروشگاه و اون پیشش رو هم حتما ببرن. شک نکنید برخورد خواهش در عرض 1 تا 2 ساعت.
شالی چندین یعنی پیامک ما خانم دبیری داریم. افرادی که به هر حال میگن که ما واجد شرایط هستیم، مثلا من بیکارم، 6 سال بیکار هستم، درآمدی هم ندارم، الان یارانه نفری 300 هزار تومان دریافت میکنم. آقای خانم جدیدی از تهران رو بر ما نوشتن، یا یکی دیگه از دوستان نوشتن نه خانه دارم، نه ماشین دارم، نه موتور دارم، نه گردش حساب دارم، ولی دهک 8 برام ثبت شده. اینها رو یه توضیح خیلی کوتاهی بدین که چیکار بکنن. جناب آقای صادق از اسلام شهر اینو برام فرستادن. البته فرمودین شما تو قسمت قبلی صحبتتون، گفتم شاید نشنیده باشن، خیلی کوتاه بفرمایید.
بله، من میگم سلام عرض میکنم مجدد خدمت همه شهروندان عزیزم. حق دارن که بدونن در چه دهک درآمدی هستن. ببینید، کسی که میگه من نه خونه دارم، نه ماشین دارم، نه گردش مالی دارم، نه هیچی ندارم، که امکان نداره در دهک 8 درآمدی باشه. خب حالا ما به زعم خودمون میگیم که صحبت های سی حتما درسته، شک نداره. وارد سامانه حمایت .mcls.gov یا همون به زبان فارسی هم بزنن اعتراض به دهک بندی یارانه ها،
بله.
یا سامانه حمایت وارد این سامانه بشن، کد ملی سرپرست خانوار رو وارد کنن، اعتراضشون رو بزنن. در 6 ماه اول ان شاءالله همکاران فنی ما بررسی ها رو انجام بدن و پاسخشون برای شهروند ارسال خواهد شد.
این عطف مسبق که نمیشه اونایی که دریافت نکردن؟
نه دیگه، ببینید اونایی که پنجم بهمن ماه سال جاری دریافت یارانه داشتن، دهکشون از 1 تا 7 بوده،
بله.
حالا برک هم مشمولشون میشه. من بعد هر کس که هست اینا دیگه شاملشون نمیشه اگه دهک‌های بالاتری هستن.
خب اجازه بدین یه چند تا تلفن داریم خانم دبیر، این تلفن‌ها رو سریع بشنویم فرصتمون کم.
بله.
می‌خواستم یه چیزی بگم. ببینید یه معلم بدبختی، معذرت می‌خوام راجع به خودم در واقع می‌زنم، که در خانواده خانمشون هم خانه دارن و پسرش جز استعدادهای درخشان بود، خوند و درس خوند، رفت برای دکترا و پی‌اچ‌دی گرفت و رفت که به اصطلاح کشورهای اروپایی اونجا اپلای کرد و الان اونجا زندگی میکنه. ایشون مثلا پدر مادر خودش رو یه بار برد پلو خودش رو یه سفر خارجی محسوب شد و این حرفا. این آدم باید دهک 10 باشه، یعنی با یه کارخونه دار برابره. بعد نه از این کالا برگا میگیره، نه هرچی و هر حمایت دیگه ای هم که از دولت فقیه نمیاد مشمول حالش نمیشه.
رضا اسماعیلی که الان در سال قبل اسفند ماه سال قبل که کالابرگ موضوع اعلام شد به یکی از فروشگاه‌های زنجیره مربوط به یکی از شرکت‌هایی که بیسکویت و شکلات این چیزا باب نبود این چیزا می‌فروشه مراجعه کردم، حدود 320 تومان خرید کردم، 150 تومان به عنوان کالابرگ کسب کردن، بقیه‌اش نقدی پرداخت کردم. ولی با کمال تعجب دیدم توی فروردین عین اون رقم 152000 و حالا مثلا 371 تومان 4000 رو از یارانه ماه فروردین من کسب کرده. الان هم میفرمایید که موضوع کالاورگ موضوع اعتبار است، یعنی آیا از یارانه ها قرار است کسب شود؟
این کالابرگی که الان توضیح کردن واقعا ما مراجعه میکنیم کالاهایی که با کیفیت پایین است در معرض فروش قرار میذارن. مثلا میگن که گوشت حتما باید منجمد باشه، در صورتی که اصلا گوشت منجمد داخل فروشگاه نیستش. میگن مرغ منجمد، وقتی که مرغ کشتار روز هستش چرا ما باید از مرغ منجمد استفاده کنیم؟
خب قبل از اینکه پاسخ سرکار خانم دبیری رو بشنویم می‌خوام صحبت کنیم با جناب آقای احسان سقایی دبیر کل اتاق اصناف ایران که روی خط تلفن همراه ما هستن. آقای سقایی عرض سلام دارم خدمت شما.
عرض سلام و ادب دارم و صبح بخیر میگم خدمت شما و همه شنوندگان.
خیلی متشکرم، ما خیلی دیر موفق شدیم با شما ارتباط برقرار کنیم. در مورد نظارت بر فروشگاه‌ها اگر ممکنه مقدار بلندتر صحبت کنید. در مورد نظارت بر فروشگاه‌هایی که توزیع کالابرگ به عهده گرفتن و مصوب شدن، بفرمایید که چطور این نظارت انجام میشه که گرون فروشی نداشته باشن؟
ببینید ما این نظارت بر در واقع کالابرگ الکترونیک هم مثل بقیه نظارت هایی که واحدهای بازرسی اتاق اصناف ایران و اتاق های اصناف شهرستان ها انجام میدن، اینو ما داریم پیگیری میکنیم. یعنی ما اون مواردی که در واقع 24 مورد تخلفاتی هستش که تو فصل 8 آقا نظام سنفی اومده، اینا همشون پیگیری میشن. اصلا لزومی اصلا فرقی نمیکنه که حالا اینا در واقع این کالاها زیل کالاهای کالابرگ الکترونیکی باشن یا به صورت فروشهای آنلاین، همه اینا براشون لحاظ میشه.
بله.
گران فروشی هم در واقع یکی از همون مواردی هستش که در واقع تو همون که مشمول اون میشه، یا کم فروشی یا کالاهای بی‌کیفیت یا کالاهایی که در واقع تاریخ گذشته باشن، همه اینا مشمول اون بازرسی ها قرار میگه، اصلا فرقی نمیکنه.
آقای سرگاهی با توجه به اینکه اینها بارکد دارن کالاها همه و فروشگاه ها معمولا از دستگاه استفاده میکنن اون بارکد خان رو میزنن، چی میشه که بعضی وقتا این اختلاف قیمته به وجود میاد در حالی که اون توی اون سیستم اون فروشگاه باید کالا با نرخ تعیین شده که روی کالا هم زده شده فروخته بشه؟
قاعدتا نباید این اتفاق بیفته، به خاطر اینکه اون سود مسببی که برای کالا هست، حالا باز به تاریخ خرید و فروش اون کالا هم برمیاد. یعنی اگر یک کالا دو تا کالای مشابه دو تا تاریخ مختلف خریداری شده باشه توسط فروشگاه و قیمت‌های مختلف داشته باشن، باید هر کدوم با همون قیمت با همون سود مصرف خودش فروش.
یعنی خرید قبلیشون باید با همون
نرخ
و بله سود قبلی حسابش، که بعضی از فروشگاه این کارو نمی‌کنن.
نه متأسفانه
میگن تو سیستم تغییر نشه. خب پس بله. اینو مردم میتونن اعتراض بکنن؟
حتماً میتونه. بله
خب سرکار خانم دبیری، در مورد تلفن‌ها خیلی کوتاه توضیح بفرمایید، فرصتمون خیلی کم.
من میگم بله مجیزم، شما خیلی خوشبخترینی و من خودم به شخص ارادت دارم به همه معلم ها. این که پسرتون از خارج و پدر مادرشون رو هم دعوت کردن برای سفرهای خارجی، یکی از دیتاهای بررسی کننده ما هست که اگر سفر خارجی داشته باشن. ببینید خب داریم میگیم که یعنی کسی که حالا به قول خودمون میگیم دستش به دهنش میرسه دیگه داره میره خارج.
بله.
این گردش های این مدلی خارج از کشور هم بررسی میشه و اگر فرزندشون رو از زیر گروه ساختار خانواده خودش خارج نکرده این پدر عزیزمون،
بله،
حتما به پلیس به علاوه ده با مدارک خارج رفته فرزندشون
مراجعه بکنن،
حتی که دستشون هست مراجعه
کنن،
ساختار خانواده رو جدا کنم و پسر جدا بشه ازش. این هم خیلی تاثیر داره.
بله.
در تلفنی که من متوجه شدم فرمودن که از اعتبار کالابلگی که خرید داشتیم و یارانمون
کشف شده. بله.
اصلا ما چنین چیزی نداریم.
فهمون
در عزیزم. نگاه کنید اعتبار کالابلگ کد ملی شما وارد میشه.
بله.
و یارانه به کارت بانکی شما وارد میشه. اصلا هیچ
ربطی به هم دیگه
نداره.
خیلی متشکرم خانم دبیر، عذرخواهی میکنم فرصت ما به اتمام رسیده. جناب آقای سقایی از شما هم سپاسگزارم که روی خط تلفن با ما همراه بودید. دوستان عزیز از همه شما ممنونیم که تا این لحظه با ما همراه بودید و هشت صبح رو شنیدین. روز خوبی داشته باشین و خداحافظ.
شناخت سهم بازار تولید، گفتگو با استادان اقتصادی، مقابله با کالا و خدمات خارجی، توسعه مهندسی اقتصادی، تعامل، هم‌اندیشی، بازتاب ایده‌ها، یک دیباچه شنیداری اقتصاد. رادیو اقتصاد.
رادیو اقتصاد. صدای پیشرفت.
روایت مریم خانم 46 ساله که 39 سال بیشتر نداره.
بسم الله الرحمن الرحیم. مریم گندل مشی هستم از روستای قلبرون، 46 سال. هر آدم های کسی در ایمان هم واسه خودم. 5 تا خواهر بودیم، 2 تا برادر.
5 خواهر و برادر در سنهای مختلف اما شناسنامه هایی با تاریخ تولد یکسان.
فرمایم و زمان رو نمیدونستن. یه مرد گرفت براشون، ولی همون با هم گرفت. همه بچان با هم، دوی دوتا کوچی که به دنیا وین همون با هم گرفت.
مریم از عروسیش با حمزه میگوید.
اون پدر شوهرم یه روز اومد خونمون، گفت مریم تو باید عروس ما بشید. کم شوهرم رو اول شوهرم رو بیندفت رن خواستگوری پلا بردیم، سیرویس بردیم، خرج دیدیم، 2 سالم نامزد بود.
اما شادی این پیوند زود گذر بود.
پسرم یه خورده کم سال نداشت، خیلی با سست خیلی مال شور کارم گریه.
مادر حمزه تا به قصه بچه دار نشدن مریم و پسرش و بی‌آبرویی توی ایل و خیشان رو نداشت. هرچی داشتن فروختن و خرج درمان کردن.
خرج که تیر دید بطر است. اگر خرج نیکرد حالا هم باز داشتم. هم فصل اول دارم مثلا 3 تا گاه داشتم. چی داشتم؟ یه ماشین داشتیم. همون فروختم خرج دکتر کردم. هرچم را نتیجه نگیرم.
آره خم رفته پیگیری آواز بعد زیاد رفتیم عواز دکتر، ولی به تایی نتیجه نره نگرفت.
همه سنن دویده را بی ای برور زلیلی کشی چونه خم و خس و همه شوار و همه شوار از اقیقت گریبیستین زد کشیدین که دادهیم.
و قصه آشنایی مریم با طرح برکت که نور امیدی به زندگیشون تابید.
خدا خیر بسیده ده یه دامپزشک. دامپزشک مال خلخواجه هم زنده ایمو خبر داشت. خب هم گفت که تهران هده. و یه چند جا زنگ زیبی که بیشتر هم معرفمون کرد. شرکت کرد دست من اومد پیش هزار دستان، بعد هزار دستان قبول نکرد.
آقای هزار دستان مدیر اجرایی وقت طرح برکت خوزستان.
طرح برکت خانواده از سال 94 عملاً در 3 استان به صورت آزمایشی شروع شد. در این طرح هزینه درمان زوجهایی که ساکن مناطق محروم و روستایی هستند رو به عهده میگیریم. هزینه زوجهایی رو میدیم که برای اولین بار میخوان بچه دار بشن و تا حالا بچه نداشتن، حتما باید ساکن روستا باشن و حتما باید دفترچه درمانشون روستایی باشه و یه شرایط سنی هم داریم که این طبیعی هستش واسه کسایی که خانم‌ها که میخوان باردار بشن، بایستی حتما خانم سن زیر 40 سال باشه.
و اما امیدی که ظاهراً برای مریم و حمزه ناامید شده بود.
گنادی چسان بالا بد نیدیم. بعد بایر خواستم تفره خیلی کردیم همه زار بستم. خواستم تفره کرد مخوام شناسمون یا 6 سال بخون بزرگ، 7 سال بخون بزرگتر. 7 سال که بزرگتر بی هم نوشم پرونده که 7 سال شناسم از بزرگتر. فشناس تهران دی پیگیر نشدم.
یا چند نزدیک زیاد رفت معواز دایی دار، ولی مثلا گفتن خانمت سن است بالا مشکل داره، بعد باره برگشن بریم چه باز یاد چند سال موندیم.
پیگیر نشدم، هر چند میرفتم و قبول نکردم. گو نه تا بسن بالا بد نخور. گو مشکل نداره و من چیز خدا خواستم. گو خدا تو فقط یک فرج بکن من زنده ما لاغن نزازه هم بپاشه.
و مریم صبوری که هرگز از امید خدا ناامید نشد.
و همینطور لباس تنم و خیلی عاجزانه همچه پیش خدا هم دور شد. التماس به خدا کردم. گفتم خدایا تو یه فرج بکنم زنده ایم. مشکلم زیاد جا حله. موز بی پیلی دکتر نیرو. خدایا خود یه حقه با ما بده که.
یک سری خانم رفت بخواه. حالا صحبت کرد با صحبت این دایی چند روز طول بر ساعت 7 عصر زنگ زدن.
بله سلام. بله خودم هستم.
بون بله خانم گندلی مشیلی بون بله بطا من تربرکت تر شدی. واقعا یعنی به خوشحالی دی نمازم چه کار کنم. به نهایت خوشحال شدم. به نهایت خوشحال شدم زنگ زنگ زار بست. بله خدا دستم در نخواه زار دستانم خیلی کمعیزم کرد. خدا به قربانس خواست کمعیزم بکنه. یا دید گفت خدا دی که خواست کمعیزم بکنه. دعامو شنی که خواست کمعیزم.
و فاطمه خانی که بعد از 14 سال به دنیا اومد.
هرچه غم و قصه داشتم همه برطرف شده. هرچه درد به دلم بی همه رفتن کنار. فقط خوشحالی دیزه بچه من. که بچه داشت.
ها فخوشحاله بیم فخوشحالی بیم. ریسا خوشحال بینده خلان خوشحال.
ما نزدیک 14 سال که دنبال که رفتیم دایدر به خاطر بچه. بس 14 سال یه دختر شدیم.
خیلی حس خوبی داشتم. من فقط بغلیس کنم فقط کنم خدای شکر.
الان خیلی خوبه. اصلا آدم روی گره.
زندگیم هر چه سختی هم باز اشکال نهست. فاطمه که دارم به چی. هر چه سخت با مشکل. تعمل است کنم ولی به بچه نترسم تعمل کنم. به بچه اسم سخت. هر چند زنده این سخت باشه اشکال نداره. باز فاطمه که دارم دلم سپارم به خدا. گم خدا اعتقاد. زمان که بچه دار نشدن تا حالا هی حس داشتم که خدا یه جا مشکل ما باشه. خدا نخواست که به پذیر تر برکت با ما بخوره. من هیچ وقت بچه دار نیدم. بوجه نداشت که بریم دکتر.
در راستای تحقق سیاست‌های کلی جمعیت، ابلاغی مقام معظم رهبری، بنیاد برکت ستاد اجرایی فرمان امام از سال 99 تا 1400 با درمان رایگان 7000 زوج نابارور در مناطق روستایی کشور با طرح برکت خانواده باعث شد 800 نوزاد متولد بشن.
فرزند آوری تکثیر نسل که من این همه روش تاکید میکنم. امروز اگر ما به فکر تکثیر نسل نباشیم، مسئله فرزند آوری رو امروز اگر بجانانی براش فکر نکنیم، 15 سال دیگه 20 سال دیگه گیر خواهد بود. کشوری خواهیم شد که عنصر لازم برای حرکت پیشرفت رو یعنی جوان رو به قدر کافی درست رو نخواهد بود. امروز باید به فکر
ارزو. امیدواریم با تأکید رهبر بر اهتمام مسئولان در امر جمعیت، با طرح‌هایی چون برکت خانواده به ثروت و سرمایه اصلی کشورمون بیافزاییم.
جمعیت جوان یکی از پرفایده‌ترین ثروت‌های کشور جمعیت جوان در کشور.
رادیو اقتصاد، صدای کشاورز زحمتکش، صنعتگر غیور، معدنکار صبور و تاجر با اراده ایرانی.
صدای جاودانی هم زمین آسمان.